سلسله مباحث قرآنی مصطفی امینی خواه، سوره کهف، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل ثواب مجلسی و منطقی رضاک. سوره مبارکه کهف رو آغاز میکنیم به لطف خدای متعال و سوره اسراء تمام شد. سوره کهف سوره دلبرانه است و فضای خیلی متفاوت و ویژه‌ای داره سوره مبارکه کهف و خیلی از حرف‌های مگوی قرآن در این سوره است، خصوصا ماجرای خضر و موسی که ماجرای عجیب غریب و منحصر به فردی است و اصحاب کهف هم ماجراشون فقط در همین سوره اومده و جای دیگه دمونشون حرف زده نشده. 3-4 تا داستان کلن داره. برخی اساتید میگفتن این سوره سوره سیر و سلوکه و احوال سالکین است در این سوره، که همه هم ماجرای سفر بوده، جا به جایی و مثلا اصحاب کهف هجرت کردن رفتن جای دیگه، موسی و خضر با هم رفتن، هی در رفتن بودن، و ذوالقرنین که آخر سوره است هم هی در حال رفت آمده، و یه داستان دیگه هم میشه بهش اضافه کرد، داستان دو نفری که صاحب باغ بودن و رفتن اومدن که باغ آتش گرفت و اینها. خلاصه سوره بسیار شریف و فوق‌العاده است، خیلی جای تأمل داره. امام مجتبی که دیروز بوده شهادتشون بود، هر شب قبل خواب این سوره رو میخوندن. خب این محل تأمله که چرا در بین ائمه ما فقط ایشون ازشون نام شده که شبها قبل خواب سوره کهف رو میخوندن. خب تا آیه آخرش که آیه خاصی است و برای همین بحثا هم سفارش شده، ملک خاصی داره آیه آخر،
بیدار،
بیدار کردن. تو جواب میفهمندن که قرآن برای بیدار کردن است، نه آیه آخر سوره کهف، و میفهمندن که کار ساعت زنگدار رو از آیه آخر سوره کهف نخواهید. تو تفسیر همین سوره میفهمندن و خیلی نظرشون به این نبود که مثلا کسی برای بیدار شدن و اینا بخواد از این آیات استفاده بکنه. ولی خب تو روایتمون هست آثار این شکلی داره، 110 آیه هم هست و کهف هم در روایت ما تطبیق به اهل بیت و خصوصا امیرالمومنین داده شده و خصوصا 110 آیه بودنش هم از این جهت میتونه معنادار باشه. در مورد این سوره مرحوم علامه میفهمن که دعوت به اعتقاد حق و عمل صالح با انذار و تبشیر، که از دعای اولش هم این استشمام میشه، از آیات آخرش هم استشمام میشه. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، که بحث اخلاص و فداکاری در راه خدای متعال. سوره کهف سوره فداکاریه، باید از یک سری چیزها گذشت تا به یک چیزهایی رسید. حالا در اول سوره بحث قرآن رو مطرح میکنه و ویژگی های از قرآن رو میگه، و جلوتر احوالی رو از برخی ها که خصوصا از اصحاب کهف شروع میکنه و مطالب رو در مورد اینها میگه. الحمدلله الذی، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. سوره اسراء هم با عبد شروع شد، اسراء به عبدهی لیلن من المسجد الحرام. اون سیر دادن عبد بود، این انزال کتاب است بر عبد. سوره کهف بعد سوره اسراء. ولم یجعل له عوجا، عوجی در این قرآن در این کتاب قرار نداره. جانم
سوره کهف سوره انزال کتاب،
بله، یعنی عبدی که صلاحیت پیدا میکنه حقایق کتاب براش کشف بشه. خود حضرت خضر هم که ماجراش قله سوره مبارکه کهف همینه دیگه، فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من لدنا. جالبه که نمیگه علم لدنی، میگه رحمت لدنی داشت. میگیم علم لدنی، البته ذو علم بود، فوق کل ذی علم علیم. خدا میخواد به موسی نشون بده که بالاتر از او هم علیمی هست. و با اینکه ولایت داشته موسی بر خضر، کلا من بینستم که ما تو بحث امام شناسی و بحث ولایت دوچار مشکلات جدی هستیم. مشکلاتمون هم بیشتر به علممون برمیگرده تا جهلمون، چون علم ناقص اثرش از جهل بیشتر. بسیار از این مسائلی که آدم گاهی میبینه در وصف اهل بیت و اینها، استبعاداتی که بعضیا دارن به خاطر تلقی غلط از معصوم. امروز بحث قضاوت توی ساعت قبلی کتاب قضا میفهمد اگه امام قاضی صلاحیت داری نمیشناسه، خود قاضی وظیفه‌ش بره به امام خودشو معرفی کنه. خب الان میگو امام علم لدنی داره، امام فلانه، قاضی بره خودشو معرفی کنه، او اگه امام باشه خودش باید تشخیص بده فلان جا یکی هست. این میدونیم اهل بیت و ائمه علم اینجوری دارن، ولی نمیدانیم که این شرایط استفاده و مبنای در زندگی و اینها چیه. مقتضیات زندگی بشری رو که امام رعایت میکنه نمیدونیم. همین بحث این که دمد اوریان خدا برداشت مقلطه عرض کنم که دمد معصومین هم همینه. خب حضرت موسی معصومه. خب ببینید خود قرآن گاهی میخونم مثلا طرف عزیزی بزرگواری از سر درست اندیشیدن ها، ولی خب باید کمی فضا رو اصلاحش کنیم. مثلا روایتی، حالا این ماجرا که روایت برامو شهر شد که امام سجاد فهمیدن که بین دنیا و آخرت هر وقت یک کار دنیایی رو انتخاب کردم شب نشد چوبشو خوردم. خب مثلا طلبه عزیزی میگه روایت بزن به دیوار. خب برای چی؟ یعنی مخالف قرآنه. اگه به قرآن باشه که قرآن میگه از آدم فقوا روایت رو نسبت داده به آدم، این باز روایت خوبیش به اینه که میفهمد که ایثار دنیا برای آخرت کردم. اون که میگه اصلا کلن اصلا مسیر رفت بیرون. اگه بحث تطبیقش به قرآنه، شأن معصوم و قرآن داره چی میگه در مورد موسی که موسی رو داره جاهل فرض میکنه، مالم توحد بهی خبرا. بعد موسی که کلیم الله، خضر میاد این شکلی، حالا تعبیر قشنگی نیست ولی به تعبیر خیلی صریحش آچمز میکنه کلیم الله رو. بعد این صاحب کتابه، حالا اونا باز بحث دیگری، حالا بحث معصیت کردن اونا باز بحث دیگریست، ولی در قرآن میبینید به وضوح داره این حرفا رو میزنه. اینا به خاطر اختزاعات بشریشونه، بخیر دارن تو عالم ماده زندگی میکنند، بدن اینها با اینهاست و بدن اختزاعاتی داره، نیازی داره. این میشه تمایل به دنیا. چون بعضی از اون پیام فرستادن که آقا این یؤثرون چی ایثار دنیا بر آخرت، و قرآن گفته این کفره، لذا این روایت میشه در نگاه قرآنی کفر و فلان. حالا در مورد اینا باید زیاد صحبت بکنیم که مثلا تطبیق به قرآن چه شکلیه، مراتب رو به لحاظ که تطبیق روایات به قرآن یه بحث مفصلی است. این سوره هم سوره بسیار سختی است، سوره کهف، مباحث سنگین و لاینحلی داره که خود آیت الله جوادی هم تو درس اشاره میکردن که مثلا ذوالقرنین یکی از بحثای بسیار سخته که آخرم مرحوم علامه یه جوری دیگه از کنار ماجرا رد میشن، میفهمن که حالا احتمالا همین کوروشی که میگن باشه، ولی نمیشه فهمید آخر ذوالقرنین کی بوده، اصحاب کهف جاشون کجا بوده. 3-4 تا قول مرحوم علامه مفصل بحث میکنه، اردن بوده، کجا بوده، کجا بوده، کجا بوده، آخر همین قول اردن بودن رو ایشون ترجیح میده. در مورد موسی و خضر، خضر پیغمبر بوده نبوده، هر فکتی که تو این سوره اومده تهش بازه، معلوم نیست اصلا، هیچ ارجاعی هم تو قرآن نداره. یعنی تو تفسیر قرآن به قرآن این سوره آدم واقعا میلنگه، به هیچ جای دیگه نمیشه مراجعه کرد، چون هیچ گونه این داستانا جای دیگه نیومده، نه ذوالقرنین، نه اصحاب کهف، نه خضر و موسی. کار بسیار سخته. ما این سوره کهف، خب کهف مال وقت التجاء دیگه، آدم کی به کهف فنا بره، وقت استرار و التجاء. سوره کهف خودش کارش اینه که برای شما التجاء و استرار درست میکنه، همچین گیر میافتی که مجبور میشه به کهف اهل بیت پناه بره برای فهم این آیات. خب آیاتش عرض شد که خیلی نکته داره و من که غرض از نزول این سوره بیان سه داستان عجیب است که در قرآن جز در این سوره ذکر نشد، مثل اصحاب کهف، موسی و جوانی که در راه به سوی مجمع البحرین دیدار نمود. خضر رو به من یک جوان معرفی کرده که استاد او بود. خب ماجرای حضرت موسی چیزای دیگه هم تو قرآن داره که عجیب غریبه. یادم یه بار آیت الله جوادی درس خیلی جالب بود، چند تا سوال شد و این اواخر دیگه ایشون به سوالا واکنش نشون میده، واکنش منفی نشون میده که نپرسید و وقتو نگیرید و وقت مورد تلف مو اینا حق و ناس این سوالات و فلان اینا. بعد یه روز با عصبانیت فهمیدن که آرزو به دلم موند یکی تون این سوالو بپرسه، آخرم نپرسید. که این آیه‌ای که میگه که القل الواح، موسی وقتی از کوه برگشت تورات رو پرت کرد تو زمین. خب هی میپرسین که برای چی سر و صورت هارون رو گرفت کشید و موهای اینو کشید و مثلا سر این داد و بیداد که، هیچکی نمیپرسه چرا تورات رو پرت کرد. مثلا شما فهمیدن آرزو به دلم موند کسی این سوالو بپرسه، آخرم هیچکی نپرسید. اینو بیان بپرسین القل الواح دیگه. حالا هارون در مزان اتهام بود، این تورات چه گناهی کرده بود که یه تیکش هم حذف شد دیگه، یعنی یه تیکش گم شد، همچین زدن که تیکش گم شد، تیکش پرید که ما باقی فهمیدم تیکه که ازش مخفی شده پیش ماست. بعد یه جوری زد که نصفش پرید، اصلا گم و گور شد. یا تا حالا تقدیر الهی بر این بود، انگار صلاحیت ندید در این قوم که این کتابشون عرضه بکنه. ولی ماجرا به اینه که خب چی پرت کرد اینو، این که دیگه تورات که گناه نشد، گناهی نداشت. ما اگه با اون فضای بسته‌بندی ذهنیمون با نگاه گاهی فانتزی که نسبت به انبیا و اولیا داریم بخوایم آیات رو بفهمیم، باید بگیم که یا آیات داره چیز دیگه میگه، هی باید توجیهش بکنیم، یا باید کار قشنگ و درستی که از ما توقع میریم بگیم نمیفهمیم. از یک طلبه توقع می رود در خیلی از مواقع عمرش بگوید نمیفهمم، نمیدانم، که بنده شاید بنده انگشتان یک دست نیده باشم. طلبه این شکلی که راحت وایسته بگه نمیفهمم. من علامه بارها پیش می اومد ازشون سوال میکردن آقا فلان مسئله چی میشه، شون با هم لهجه ایشون میفهمون نمیدانم آقا جان، نمیدانم. علامه میگه نمیدونم، بعد من طلبه میام سرینه میخوام، این بعد ضرب علل جدار بشه. آقا اینو بذار کنار، شما حالا خیلی عجله نکن برای فتوا، حالا وقت زیاده، شلو راه طولانی داری، به مرجعیت هم میرسی، همین پلو مرجعیت هم میخوری، فعلا یکم زوده. بیشتر حالا آدم تو این دوره ها تو این سنی بس سوال بکنه آقا من اینو نمیفهمم. روایت به نظرم یه جوریه، به نظرم میاد بعد حالا فعلا اینجوری کرد، حالا تو صلاح دیدی مثلا منتشر بکنی بر فرض حالا، ولی به نظر بنده مثلا اینجوریه، این شاید اینجوری باشه. حالا بحث سندیش به کنار، بحث دلالتیش به کنار، بحث ارزش به قرآن به کنار، بنده نفهمیدم تهش اینه، بنده این روایت رو نفهمیدم، بنده این مطلب رو نفهمیدم، بنده اینو نمیدونم. سوره کهف از سورهایی که خیلی باید اقرار بکنیم آقا نمیدونیم، نمیفهمیم، مثلا حل نیست برام. تفسیر المیزان هم تقریبا لسانش همینه خیلی از جاها، چون خیلی مطالب گنگه، گنگ از جهت دلالت تصوریش نیستا، کلمه که معناش روشنه، فضا سازی که داره قرآن میکنه مفهوم نمیشه. برای چی؟ خب مثلا موسی گله میکنه چرا پول نگرفتی، به خضر میگه لو شئت لاتخذت علیه اجرا، یه پولی میگرفتی دیوار درست کردی. خب این طلبه پای دو میره کار جهادی میکنه، نمیگه پول بده. بحث موسی کلیم الله مثلا فکر کنه پول بده، بعد سر همین خضر باهاش کنتاک کنه بگه دیگه تمام، حاضر فراغ بینی به بینک، تموم شد دیگه، بحث پولو کشید وسط دیگه تموم، مسئله اینه. یا نه باید خیلی صریح سرونو بگیم بالا، آقا نمیفهمی، این یه اسراری تو اینه که اهلش میفهمن این چه وادیه چه مسائلیه. قرآن رتبه بندی داره، درجات داره، تو یه سطحی شاه میفهم داره داستان میگه قشنگه، بالاخره دو تا پیغمبر با هم رفتن تفریح و لب آب و تو آب و بیرون آب و رفتن گشتن با هم، اینش من میفهمم. این که اصلا چرا باید موسی بیاد بخوره به تور خضر، بعد خضر اینجور ابتلاعاتی براش بندازه، بعد موسی اونجور گیر بده، بعد این بیاد آدم بکشه، بعد شما بخواید اینو بدل سازی شبیه سازی بکنید چی باید بگید؟ مثلا استاد عرفان کسی که جلو چشت یه بچه بکشه، تا کسی جلو چشت بچه نکشی معلوم چه استاد عرفان نیست. ببین خضر جلو موسی بچه رو کشت، این مناطش چیه، تشخیصش چیه، تطبیقش چیه؟
مثلا
بعد این کار خلاف شهر میکنه، بعد استادش بهش میگه که تو برای چی من گیر دادی؟ اون این کاری که من کردم بچه‌ش این بود. این همین چکاه نمیشه، بعد اصخایی میکنه میگه باشه دیگه تکرار نمیشه. خیلی این مسئله مسئله سختی. خب بخونیم. بفرمایید که حمد جز صور محمداته. صور محمدات، یه صور مسبحات یا مسبحات داریم، یه صور محمدات داریم که پنج تاست فکر کنم. با حمد شروع میشه. سوره کهف و سوره، حالا سوره اسراء جزء اختلافی که جزء مسبحات هست یا نه، ولی سوره کهف یکیشه. سوره کهف، سوره سبع، سوره جمعه که اسراء چیزه تسبیحه. انعام و حمد و
حدید
تسبیح. پنج سوره سبع هم هست، یکی دیگه هم باشه،
فاطر
هم هست. اینا صور محمدات. حالا تو روایت البته در محمدات چیزی ندیدم من که فضیلت خاصی براش گفته شده باشه، ولی بخیر این صور صوریه که با حمد شروع شده. حمد مخصوص اللهی است که کتاب رو بر عبدش نازل کرد. خب یه جنبه کمالی داره میگه دیگه، وقتی که حمد رو میگه یک جنبه کمالی بدش مرد. ولم یجعل له عوج، در این کتاب عوج قرار نداد و نه انحراف. گفتن که عوج اگه بیاد چیزهایی که محسوس و قابل دیدن هستن رو شامل میشه، مثل نیزه و چوب و اینا، وقتی اینا کج میشه بهش میگن عوج. اگه با کسره بیاد عوج در امور نادیدنی مثل اعتقادات و سخن گفتن شامل میشه. من معلوم فهمم شاید منظور از چیزهای مرئی اونه باشه که به سهولت دیده میشن، نامرئی اونه باشه که به سهولت دیده نمیشن. این باشه فرق عوج و عوج. لا ترافی ها عوجن ولا امتا، که در سوره که تاهاست بهش میرسیم، اونجا هم همین. خب من معلوم بحث قشنگی دارن که هر علم نافعی تو هر جای عالم هست از صدق سر انبیا و وحیه، که اگه دوست داشتید سیل این آیه مطالعه بکنید، تطبیق میدن با این آیه. و عوج هم قرار نداد، قیم هم حال بعد از حال، حال بعد حول. لم یجعل له عوجن قیما، عوجی قرار نداد در حالی که قیم است. این کتاب قیمه. هم صفت اعوجاج رو نداره، هم صفت قیمیت رو داره. قیم یعنی قیام کرده به رفع حوایج خلق الله.
بحث
علمو
که هر علمی
شما فهمم که همه حمدها که در ترتب خیرات و برکات و از روز نزولش تا روز قیامت هست همه برای خداست، همه کمالات برای خداست و اولیاء خدا، همه علم همیشه برای خدا و اولیاء خدا، هر چه در عالم منتشر شده از کمال از خداست و اولیاء خدا. هر علمی که صالح است و نافع است در عالم معالا برمیگرده به انبیا و اولیا. خب و جای دیگه قرآن دین رو قیم میدونه، اینجا کتاب رو قیم میدونه، یعنی تدبیر مصلحت با اوست، قیام کرده برای اینکه حوائج رو برطرف کنه، میشه قیم. لینذر بأسا شدیدا من لدنه. بحث لدن میبینید یه بار اینجا مطرح شده، باز جای دیگه مطرح میشه. لدن الله، لد الله. حالا در مورد تفاوتش با اند نکاتی گفته شده که حالا به محل تردید یکم. گفتن که اند از لدن بالاتر. یکم بعید به نظر میرسه. خب برای انذار فرستاد این کتاب رو که بأس شدید بکنه به کفار، انذار بأس شدید بکنه به مؤمنین، بشارت بده. لینذر الذین لا یعملون الصالحات، از این مقابله اینجور فهم نمیشه، اونایی که عمل صالح نمی کنن انذار بشن، اونایی که عمل صالح میکنن تبشیر بشن که اونا مؤمنین هن. چرا کتاب رو قیم و مستقیم بر بندش نازل کرده؟ چون اگه کتاب خودش مستقیم بر غیر خود و برای غیر خودش قیم نمی بود، نمیتونست انذار و بشارت باشه. اجر حسنی هم که تو آیه اومده، ان لهم اجرا حسنا، میفهمن که بهشت به قرینه ماکثین فیه ابدا، در اون مکس ابدی خواهند کرد. و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. خب کیا رو باز میخواد انذار بکنه؟ کسایی که گفتن خدا اتخاذ ولد کرده. این از جهات مختلف مشکل داره دیگه. یکیش اینه که خدا رو صمد نمیدانند، که همه مشکلات توحیدی به همین برمیگره، به عدم صمدی دانستن خدا. تو این واژه بحث عبارت توحید صمدی اینا آقای حسنزاده خیلی شاگردشون آقای صمدی آملی، ایشون فامیلیش چیز دیگه بوده، غلامی بوده مسکی. وقتی میره پیش ایشون میگه آقای فامیلی رو من بذار، میگه انت صمدی. آره میگه عالم چون عالم صمدیه، من از این واژه خیلی خوشم میاد، فامیلی شما باشه صمدی، میشه صمدی آملی. آره بله. خب این صمد اگه بود هیچ جوفی، هیچ حفره‌ای در عالم نمیمونه که بخواد پر بشه، نیاز داشته باشه، بعد بخواد نیازش رو از بیرون خودش تامین بکنه. اتخاذ ولد از باب اینه که خدا رو نیازمند میدونه، وجودی در عرض وجود خدا فرض میکنه. این همش اینه دیگه، که حالا خدا میخواد مثلا عواطف الهی از این جنسه، که مثلا از جنس ارتباط پدر با پسر و اینها. من معلومه بحث خیلی قشنگ اینجا میکنم در مورد این که نه حقیقتش مصداق داره نه مجازش. حتی مجازن هم اگه شما بگی نحن و ابناء الله و از این حرفا، بازم مجازن هم تطبیق پیدا نمیکنه. درست نیست. سار الله اونای بحث دیگه نیست. آیه شهید دستگیر من تو این کتاب 82 پرسشه چیه؟ دیدید کتاب؟ یک کتابی داره من 14 سال اینا بود خوندم. 82 پرسش 82 چیه؟ کتاب سنگینی، کتاب کلامی و فلسفی اوناست. چیزی ازش یادم مونده، همین اونجا مطرح میکنه. یکی از سوالاتی که می‌پرسن اینه که چطور ما میگیم سار الله مشکل نداره، مسیحی‌ها میگن ابن الله، چطور اون ابن اللهش مشکل داره سار الله ما مشکل نداره؟ ایشون میگه که برای اینکه سار الله تعبیر استعاریه و وجه ساریت هم مشخصه، ولی ولد و ابن، اولا که شما به من حقیقت دارید میگی، ثانیاً وجه استعاره و مجازی هم نداره. سار الله خدا رو داره تشبیه میکنه به یک موجود زنده که صادق است براش، خدا موجود زنده است، و یک موجود زنده حیاتش به گردش خونه، او حیات را، یعنی حیات او به این وسیله دیده میشه، بروز حیات او به اینه، به این گردش خونه. سار الله هم میشه بروز حیات خدا، خدا زنده است به نشانه حیات حسین ابن علی، این میشه سار الله. ولی در مورد ابن الله چی میخواید بگید؟ او رو تشبیه میکنید به یک موجود ضعیف ذلیل محتاج اینا، که خب ربطی نداره. بعد اتخاذ ولد میکنه که خب ربطی نداره. بعد میکنی هیچ وجه استعاری بر نمیداره، لذا مجازن هم غلطه. ولد الله، ابن الله، اینا به نحو مجازش هم غلطه، که هم یهود به نحوی گفتن هم نصارا. خب ما لهم به من علم، اینا علم ندارن. آقا علم داریم دیگه، میگیم دیگه علم. ببینید قرآن دارش به چی تطبیق میده. اینا علم ندارن. علم ندارن یعنی براشون حل نیست تو ذهن اینا. آقا طرف 20 تا مقاله براش نوشته، علم نداره؟ چطوره که اگه کسی 20 تا مقاله تو این زمین نمیسته باز قرآن میگه علم نداره؟ چون اصلا هیته یکی به قلب راه پیدا نمیکنه. قلب فطرت، اون فطرتی که الله را میخواهد نمیتواند، چون علم گفتیم اونی که قلب باید بپذیره، معلوم دلپذیره، باید دل بپذیرد او را. این چیزی که دل نمیپذیره او را، لذا علم نیست. خب پس تعریف علم اصلا به اون ذهنیات و مفروضات و اعتباریات نیست، اون میشه زن. روشن شد؟ دیگه با این بحث ما خیلی کار داریم از این به بعد، جلوتر هم چند باری مطرح میشه. سوره مریم و اینها هم بازی اشاراتی، سوره طه و اینا هست. پس چی شد؟ این چون قلب نمیپذیره اینو، اصلا علم نیست، این همش زنه. اینا هیچ علمی به این ندارن، نه خودشون ولا لآبائهم، نه پدرانشون. کبرت کلمتن تخرج من افواههم، افواه گنده گنده میزنن، گندگویی میکنن، حرفای گنده میزنن، کلمه گنده از دهنشون در اومده. این یقولون الا کذبا، اینی که اینا میگن چیزی نیست جز دروغ. یه بحث خیلی قشنگ نمیده صدق و کذب در نگاه قرآن میشه اینجا کرد. میگه آقا غربیا راستگوان، اصل کذب کذب اعتقادیه. وقتی باور و پندار ذهنی شما تطبیق و مطابق خارجی نداره، این اصل کذبه. مثلا کذبای دیگه ادا اینو در میاره.
اتفاقی نمیخواد تو کذب بسید.
نه نه، تطابق فقط کفایت میکنه.
مثلا چیزی رو ندونی بعد هم مثلا بریم فکر کنیم یه چیز دیگه درسته، همون غلطه رو بریم بگیم، ولی اطمینان داریم همون درسته بگیم. ما صادقیم.
بستگی به هیتش داره. یه هیته ایست که استدلال برداره و با اصول و ضوابط عقلی باید فهمیده بشه. یه هیته ایست که نه، یه گزارش واقعی. یه کس به شما یه گزارشی میده، میگه آقا فلانی امروز اومده مدرسه، شما میای اعلام میکنی، بعد معلوم میشه که نیومده. این کذب نیست، چون مطابق خارجیش با فهم و استدلال و ضوابط و بیانات فهمیده نمیشه، با حس فهمیده میشه. و بری حس بکن ببینی، با تجربه فهمیده میشه. ولی اگر یه امری باطنی بود و با عقل و پندار و استدلال و این مسائل فهمیده میشد، ولی شما التفات بهش نمیشی، باز کذبه.
حالا خیلی از مثلا امرا روایتا نمیدونم،
اون یه بحث دیگه است. باز اون بازی بحث دیگه است.
نه
خب اون میتونه به عقلش که مراجعه میکنه میبینه این کلیتش حل دیگه، اون حل دیگه.
خب هرچی هم میگه از حسیتش میگه عالی گفته، بس من هم میگم
خب باش اشکال نداره. بحث سر اینه که این اصلا در حوزه عقاید و امر باطنی نیست. یاد بکنید اتخاذ ولد اصلا به حس کار نداره، اصلا کی اصلا مهم نیست، کبراس. شما مسئله که دارید میگید در حیطه صغریاته، اصلا به صغرا کار نداره، ما به کبرا کار داریم.
حالا بحث کلامی شه،
هر چی در حیطه کبرا که عقل تشخیص میده ایجاد کبرا میکنه، این میشه کاذب.
یعنی بحث کلامی مثلا ما میره از آی نسوا آی جوادی مثلا روی همون رو بریم بگیم غلط هم باشه،
خود شما تصدیقش میکنی یا نمیکنی؟ نمیگم. میشه.
من تصدیقش میکنم، ولی میتونستم این بحث رو شهودی نگیرم، برم خودم دنبال استدلال عقلیش.
خب.
کار میبرد دیگه، ولی فرصتش نبود، فعلا همین رو گرفتم.
خب اونی که اوشون داره میگه استدلال داره، شما همون حرف رو داره با استدلالش میشه قبول میکنی دیگه. علکی که قبول نمیکنی. چرا دیگه؟ مسئله عقلیه، شما داری عقلی میپذیری. یا عقل شما میگه که از یه متخصص بگی، اینم باز عقلیه دیگه. تمومش. میشه مراجعه به کارشناس. دکتر اچ به شما میگه، عقل شما میگه این پزشک تخصص داره عمل کن. عقلی میشه بخواد به کبرای صادقی بنده. کبراش صادقه. ولی به کبرای کاذب بند بود چی؟
یعنی اونم اگر باز متخصص بستگی داره بررسی شده باشه.
کبرای کاذب مثلا متخصص کنه. کبرا صادقه، کبرا کاذبه. میشه ملک صدق و کذب. خب این کبرای این که اتخذ الله ولدا، کبرای کاذبه. ولو طرف از آدم‌هایی شنیده که اینا موجه می‌دونسته، آدمی بوده که تو عمرش دروغ نگفته، بعدو گفته اتخذ الله ولدا، اینم گرفته باور کرده، این باور کذبه، خود او هم کاذبه. ان یقولون الا کذبا، هر وقت این حرفو بزنه کذبه. اصل کذبم همینه. فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم. یه بحثای اینجا مرحوم علامه کرده خیلی زیباست، مثلا آدم مبهوت میشه در حکمت این مرد، که چقدر این مرد بزرگ زیبا میفهمه ربط این آیاتو با هم دیگه. میخونم براتون ازش. میفرماید که تو چرا داری خودتو به بخوع میرسونی، هلاک میکنی خودتو، کشتن به هلاک کردن. علا آثار به معنی علامت های پا و اثر قدم اینهاست که از زمین نرم عبور کردن، یعنی تو آثاری که آثار وجودی اینها، تو نسبت به آثار وجودی اینها داری خودتو هلاک میکنی که این آثار از اینا منتشر نشه. اینا در فرع زیستن مادیشون داره یک ابدیت عذاب براشون شکل میگیره، این آثار حیات مادیشونه. روشن آقا؟ داره 50 سال زندگی میکنه، در فرع این، در اثر این 50 سال یک ابدیت دوری از خدا و عذاب. تو بر این آثار وجودی اینها انقدر داری دلسوزی میکنی، داری خودتو هلاک میکنی که اینا آثار براشون رخ نده. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، که اگه اینا به این حدیث یعنی قرآن ایمان نیارن، تو از شدت اسف، از شدت اندوه داری خودتو هلاک میکنی. مثل اینکه یه پزشکی که مثلا جزئیات استفاده از مواد مخدر رو میدونه، میدونه مثلا یه بار یه حبه از استفاده از این چه بلای سر مغز میاره فلان، نه ببینه بچهش معتاد شده، روز 10 بار داره مصرف میکنه، خودشو هلاک میکنه که این کار نکنه. میده مثلاش روشن، این جهنم الان داره میبینه با همه آثار، این هر فعلی آثارش در عالمو داره میبینه، بعد اینا همجوری خودشونو نابود میکنه. این تأسفی است که به حد بخو هیچ پیغمبری به این حد نرسیده بوده. تأسف موسی هم خیلی دلسوزی میکرد که بهش فرمود که لا تأس علی القوم الفاسقین علی القوم الکافرین، این بس نمیخواد دلسوزی کنه. چند نفر خیلی ویژه بودن تو انبیا تو این دلسوزی ها، یکی از ابراهیم بوده، یکی از موسی بوده، یکی از رسول بوده، حضرت یونس که تو این بحث اصلا قرآن میفهمه که مثل یونس نباش. آره یعنی همه پیغمبران میگه اینجوری باش، به یونس که میرسه میگه ولا تکن که صاحب الحوت، مثل رفیق نهنگ نباشی، یا رفیق نهنگ صاحب الحوت، این رفیق نهنگه بود، اونجوری وقت نباشی، اونجوری خوشم نمیاد. تازه اونم با اون جایگاه هست یونس، اونم ذکر و یونسیه او که همه عرفا یه بار میگن میپرن تو ملکوت 40 روز با اون حال با اون وضعیت تو شکم نهنگ، عجیب غریبه واقعا. خب بعد میگه که آیات بعدی تسلیه به پیغمبر، انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا، ما هر چی که رو زمینه به عنوان زینت، زمین یعنی ماده، یعنی عالم ماده، همه ی عالم ماده ارزه، هر چی که ماده است ارز در نگاه قرآن، ارز ماده است، هر چی که فراتر از ماده است، تجرد از ماده است، میشه سما. البته تو رتبه بندی این سما اول رو هم تا یه جاهایشو تو آیات و روایات انگار جز سماوات فرض کرده، ولی این باز خودش به نسبت بالاتر عرضه، همین که با هواپیما میریم تا جایی که ماده هست عرضه، درست شد؟ خب الان همین جایی که بنده و شما نشستیم همینجا سماوات، قلب شما سماوات، از همه سماوات هم بزرگتر. فهمود که لا یسعنی الارض و السماوات ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، هیچی گنجایش منو نداره، نه آسمان و زمین، قلب بنده مؤمن هم گنجایش منو داره. همین الان سماوات ما هست، به ظاهر ماده ما پایینه، سماوات ما از همه عوالم رد شد، به ظاهر اینجاست دیگه. این عرض و سما اینجوری بالا پایین این شکلی نیست که هر یه پایینی پایین اعتباری این شکلی بعد بالاش بشه فلان، درک کنین بالا و پایین از جنس رتبه وجودیه، نه جنس اعتباری مادی که یعنی پایین تر اون بالاتر. خب الان قبر سید الشهدا از قبر حضرت عباس پایین تره تو کربلا، دیدی دیگه خیلی هم پایین تره، یعنی شاید مثلا 4-5 متر پایین تر باشه. خب مثلا او شرافت داره و بالاتره، ببینید که بیوتن ازن الله ان ترفه، خب این ترفه یعنی الان قبر از عباس بالاتر اومده، مثلا رفعتش این جنسی نیست که، هرچی پایین تر میره رفعت، مثلا امام جماعت که میره تو محراب هرچی پایین تر میره رفعتش بالاتر میشه، خب میکنیم در عکسه. خب پس این علل ارض میشه زینت ارض، لنبلوهم ایهم احسن و عملا، که از اون آیات استثنایی قرآن، فلسفه خلقت چیه، همه رو آوردیم اینجا ببینیم کی عملش زیباتره، یعنی آثار وجودیش در فرع خودش عوالم رو زیبا میکنه، پر از حس میکنه. روایت زیبا هم همینه دیگه، قیمت و کل امرئن ما یحسنه، که معمولا ترجمه ها غلطه براش، تو ترجمه چی میگه؟
کارش را نیکوه،
در حالی که ترجمه روایت چیه؟
هیچ کار زیبا نیست،
قیمت و کل امرئن ما یحسنه، ارزش هر آدمی به چیزی است که داره به اون چیز وصف حسنیت میده.
حسن میپندارد،
نه نه نه، چیزی را که او را حسن میکند، ما یحسنه،
چیزی که داره اونم درست انجام
میده،
حسن میکنه، یعنی
این فاعل، نه نه فاعل،
یعنی یه فعلی داریم اون هم میتونه حسن باشه هم
نه. احسان افعاله. خب افعال گفتیم که مرحوم رضی میگه که معنای افعال و تعدیه چیه، حالا گفتیم اینجا جعل و شی زا اصله، یعنی مستر ثلاثی مجرد شورده بیار که میشه حسن. احسان یعنی چیزی را صاحب حسن کردن،
درست شد؟
حالا ما یحسنو یعنی یه چیزی داری شما، یا خودتی
یا بیرون از خودت، اون چیزه رو داری بهش وصف حسن میدی
به حسب درجه وجودی این چیزی که داری بهش حسن میدی قیمتت هم میره بالا. قیمت و کل امرئه ما یحسن، این رو باید ترجمهش این
نتیجهش همین میشه دیگه.
نه خیلی فرق،
اون چیز اینو حسن ببینی.
خب ترجمه ها چیه؟ اون رو چی میگن؟
نه این درسته؟
به کاری که میکنه، اصلا به کار ربطی نداره، به چیزی که داری وصف حسن رو بهش میدی، حالا با کارته، با عقیدته، با هر چی، با زندگی کردنه، داره به یه چیزی حسن میدی. همه سوره کهف خلاصه تو این یه جمله است، از تو این یه آیه در میاد. اصحاب کهف ما یحسنوشون چیه؟ خودشونن. هی لنا من امرنا رشدا، خودشو پاییده، نفس خودشو پاییده، اول خودش، علیکم انفسکم، به بیرون خودش کار نداره، در شعاع ارتقای وجودی خودش بیرون رو هم آباد میکنه مثل ذوالقرنین، درست شد؟ اگه کسی میخواد بیرون رو هم آباد بکنه این شکلی، اگه کسی خودش رو آباد نکرده باشه بیرونش هم این شکلی میشه، مثل ماجرا که باقی که آتیش گرفت، اون چون خودش رو نابود کرده آثار وجودیش هم نابود میشه، نه دنیا براش آباده نه آخرت. کسی اگه خودش رو آباد کرد آثار وجودیش هم آباد میشه، درست شد؟ این میشه ما یحسنو. اووردیم تو این عالم بهت یه ماده خام دادیم، به قول فلاسفه هیولا دادیم، هیولا یعنی قوه محض، یه هیولا بهت دادیم، گفتیم اینو، این ماده رو بگیر بساز. خدا چه کرده؟ گفته من هر آنچه هستم و با یه ماده خامی که در اختیار تو قرار میدم به تو اجازه میدم هر آنچه من دارم به این ماده خام بتابانی. کسی اگه اینو بفهمه میمیره. بعد پیام میدن آقا چجور به یکی بگیم که مثلا تو دنیا اومدیم زورکی و فلان و بچه ما رو بردن، از این صرف زیاد مثلا میریم تو قیامت همش کیفال کنیم، خب تهش چی میشه؟ حالا خسته من رو باز فردا پاشیم کیفال کنیم. خب خدا من خسته میشه، الان خدا از خدای خودش خسته میشه، امروز هم باید خدایی کنم، باز یه جلده جدید، باز فلان.
حس شبیه حس بنی اسرائیل دیگه،
لن نصب الله تام. این حس حسگراییه کلا، از حس آدم باید در بیاد. اصل لذت وقتی که از حس در میاد، اگر لذت ترک لذت بدانی دیگر لذت نفس لذت ندانی یا لذت نخوانی. وقتی از اینا در میاد تازه میفهمی عالم یه چیز دیگه است. بعد میبینی یکی بر عالم حاکمه، به تو اجازه داده که ادراکی که اون نسبت به خودش داره رو تو هم داشته باشی. بعد دیگه فقط از این حال میکنی که او هست، همین، و علت دوام داره برای خودش جلوه میکنه، ای جلوه میکنه، ای تو دیوونه میشه. بعد کنی تا کی اصلا؟ کی مال ماده است، کی مال حرکته، کی مال زمانه، کی اصلا دیگه؟ از کی هر وقت از کی در اومدی حالت شروع میشه، اول از کی در بیه، کی و کجا و اینا. میگه چون خوش تو محدوده زمان میبینه، میگه خب حالا مثلا دو ساعت حال کردیم بعدش چی؟ تو از زمان در بیا، تو الان از خودت راضی و از خود لذت بری؟ میگی تا کی؟ اینه کسی میپرسه اینو، اونی که از خودش خیلی خوشش میاد میگه من تا کی باید خودم خوشم بیاد؟ آدم خسته میشه دیگه، خوشش بیاد فردا، من خودم خوشم بیاد، پس فردا من خودم خوشم بیاد، باز باید برم یه سلفی بگیرم ملت لایک کنن که باز من از خودم لذت ببرم، حس خوبه نسبت به خودم داشته باشم. کسی اینو میگه؟ هی دوست داری ارتقا پیدا کنی لذته از خودش، حسی که حس مثبت نسبت به خودش، این حجاب میره کنار چون خودی نیست اصلا، ناخوده، هرچی که خود اوست. این که رفت کنار دید اوه، او علل عبد داره میتابه، اینم علل عبد دیوانه و شیطان، رب زدنی تحیر، پیغمبر تو دعا بیاد خدا میتونه عرض خدا تحیرمو بیشتر کن، تو فقط بتاب ماه گیج و منگ، فقط ببینیم چیکار میکنی. اینی نیست دیگه، تا کی خدایا؟ عباس میخواه الان اینجوری جلوه کنی، خب فردا چی؟ برای فردا چی داری؟ فردایی نداره اصلا، قبل و بعدی نداره. تنوع هست، ولی اولا که وصف مادی انسان یعنی مقتضای زندگی مادی انسانه. تنوع هم اگر به معنای فطریش باشه میل ما هست و خدا هم کل یومن هو فی شأن، انقدی تجلی داره چون ابدی، تجلیاتش هم ابدی، محدوده نداره که، محدوده مال ما هاست که میگه آقا تا کی، چون شما 10 تا آپشن 10 تا فعالیت بیشتر نداری، میگه حالا نهمی هم زدی 10 رو میخوای چیکار کنی، تا کی میخوای 10امیو بزنی، ما تا کی 10امیو ببینیم حال کنیم، 10امیو 10 بار بزنی خسته میشی، بلکه از یک کسی که فعالیت و قوای اون محدوده خب بیشتر از این نمیشه توقع داشت، ولی از کسی که نامحدوده، شما میبینید دو نفر آدم مثل هم پیدا نمیکنید این کره زمین، 8 میلیاردیم الان، چند میلیارد بودن قبلا، دو نفر مثل هم پیدا نمیشه. آقا میگن خط اثر انگشت سبابه در طول تاریخ از یه نفر دوتا نبوده، اثبات شده دیگه، مثلا اثر انگشت میگیره هیچ دوتا خطی، این تو ماده با اثر انگشت اینجور یه جلوه کرده، تو بشین 80 سال اثر انگشت رو نگاه کن، یه موزه بزنیم اثر انگشت رو ببینیم خسته میشی؟ این تو ماده شه، حالا ببین اون برمیخواد چیکار کنه، اصلا نمیشه فهمی، اصلا فهم نداره، میگه من با این آقا انگشت دیگه چیه، من خطایی که روی میاد بی نهایت خلق کردم تو ماده، دوتا مثلا پیدا نمیکنی، روشنه؟ ببین اون وقت چیه، اون وقت که دیگه آثار وجوده اون ماده نداره، اونجا هرچی تو اراده کنی میشه، همین خط سر انگشت تو خودت دوست داری همه 8 میلیارد سر انگشت خودت بیاری، تو اراده کن میاد، دوست داری 800 میلیارد سر انگشتت بیاد، تو اراده کن میاد، اون خلاقیت رو به تو میده،
اون خلاقیت هم کسب خواهد شد در اون وقت، چون اینجا که محدوده،
اینجا اگر کسی با عبودیت کمال الهی در اون میتابه، حمد مال اوست، همه کمالات مال اوست، در قالب کتاب انزال کرده، در اثر تبعیت از کتاب کمالات کتاب به تو منتقل میشه، روشن شد؟ خیلی این که گفتم مهم بودا، سری بسته‌بندی گفتم، میخوش دو سال سخنرانی میخواد، هر آنچه از کمالات الهی بود در قالب کتاب انزال کرد، با تبعیت از کتاب هر آنچه از کمالات الهی در تو میتاب،
من میگم محدود ممکنی فکر کنی که چیز جدید،
بله بله،
اونجا دیگه نامحدود میتونی فکر کنی،
اینجا هم اگر کسی جنبه برزخی و تجردش غلبه کرد اون از محدودیت ده میاد. خب این صفحه تموم شد، نه صفحه این بری خب خوبه، همون هم تموم کرده، خب خیلی پیشرفت عجیب غریبی محسوب میشه،
صفحه تو خطیده
خب این بازم نکته داره، اشکال نداره یکم اینجا تمرکز بکنیم، بعد حالا بعدا جلوترش رو باز تندتر میریم، این بخش اولش یه تحلیلی مرحوم علامه داره تو ربط این آیات پولاکی، این فقط یادم بنازین فردا سه شنبه چهارشنبه براتون بگم انشاءالله، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.